ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد پیش میاد که من میخوام آدم رو در روی زمین خلیفه کنم، خیلی ها اعتراض کردن. یه عده فرشتگانی بودن که اعتراض کردن که اتجعل فیها من یسفک و دماء و یفسد و فیها، آیا کسی رو میخوای در زمین خلیفه کنی که خونریزی و فساد میکنه در روی زمین؟ و نحنو نسبح و بحمدک و نقدس لک، در حالی که ما تسبیح و تقدیس تو رو میکنیم. این حرف نشون میده که اینا میگن ما مستحقتریم به خلافت تا آدم، یعنی دلشون برای زمین نسوخته، دلشون برای خلافت خودشون دک زده. و غیر از اینها کسی که اعتراض کرد به خلافت حضرت آدم شیطان بود، که البته این دو با هم متفاوتند. اون فرشتگانی که اعتراض کردن، اونها وقتی که از ناحیه خداوند توبیخ شدند، به عذرخواهی قیام کردند، معذرت خواهی کردند که حق تعالی فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدونم که شما نمیدونید. اگر من میگم این مستحق خلافته، برای اینکه چیزی من میدانم که شما نمیدونید. و اینها عذرخواهی کردن که لا علم لنا الا ما علمتنا، ما علمی نداریم مگر اون که تو یاد ما داده ای. وقتی که حجت برشون تمام شد پذیرفتن، یعنی وقتی خداوند اسما رو تعلیم آدم کرد و به فرشتگان گفت از این اسما خبر بدید اگر میدونید، و اونها گفتن که ما علمی نداریم مگر اون که تو یاد ما داده باشی، یعنی وقتی کمال آدم رو دیدن پذیرفتن. خب اینها غیر از اون طبقه ایدن از فرشتگان که اصلا اعتراضی نکردن به حکم خداوند، وقتی خداوند سبحان فرمود اونها مطیع محض بودن. اینها یه طبقه ای بودن از فرشتگان که در بعضی از تفاسیر آمده که اینا فرشتگان ارضی بودن، فرشتگان زمینی بودن که اعتراض کردن به خلافت آدم بر زمین. اینها رتبهشون پایین تر از اون فرشتگانی بود که بدون چون و چرا پذیرفتن. اما شیطان هم نپذیرفت و نپذیرفت و استکبار کرد و گفت انا خیر من، من بهتر از آدمم، و حتی حرف خدا رو هم نپذیرفت. این داستان رو که خداوند مطرح میکنه، برای چی مطرح میکنه؟ میخواد بفرماد خلافت در روی زمین اولا خلیفه از جانب خداوند باید مشخص بشه. انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه تعیین میکنم. خلیفه باید از جانب خداوند مشخص بشه. پس کسی نمیتونه کسی رو خلیفه کنه. حتی رسول خدا هم اگر امیرالمؤمنین رو خلیفه میکنه، از به امر الهی میگه ایشون خلیفه است. خداوند فرموده ایشون خلیفه در روی زمینه، نه اینکه من از طرف خودم بگم. اگرچه پیامبر خدا هم چون فانی فی الله، حرفش حرف خداست، ولی منظور اینه که حرف من جدای از خدا نیست که من جدایی از خدا از طرف خودم بخوام بگم. همچنان که خیلی اعتراض کردن وقتی امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه مشخص کرد رسول خدا، گفتن یا رسول الله این حرف خودته یا خدا گفته، این حرف خودته یا خدا گفته بهت، در حالی که اینا آیه رو نشنیدن یا نفهمیدن که خداوند فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. اطاعت کنید خدا را چجوری اطاعت کنید؟ اون حرفایی که رسول خدا از جانب خدا به شما میگه، اونجا اطاعت خداست، میگه خدا گفته این کارو کنید. ولی یه موقع رسول خدا نمیگه خدا گفته، میگه من میگم این کارو کنید، اونجا هم باید اطاعت کنید، چون اطیع الرسول، باید اطاعت رسول کنید. اینها نفهمیدن اینو که باید اطاعت رسول کنند، که میگن حرف خودت یا خدا گفته. حالا که رسول خدا فرمود حرف خدا و رسوله، حرف خدا و رسوله که ایشون خلیفه باشه. در ابتدای خلقت سر خلافت دعوا شد، با اینکه خود خداوند فرمود با سر خلافت جدال شد. عده‌ای گفتن ما تا تسبیح و تقدیس میکنیم. پس ما مستحق‌ترین به خلافت. شیطان برگشت گفت من بهتر از او هستم. اونا علناً نگفتن ما بهتریم، اونا گفتن این خون ریزی میکنه، ما اینجوریم. اگرچه حرفشون هم همین بود که ما پس بهتریم، ولی علناً نگفتن. اما شیطان علناً گفت من بهتر آدمم، چون من از آتش آفریدی و از خاک آفریدی. خداوند در قرآن اینو برای چی حکایت کرده؟ میگه خلافت مسئله‌ای که اختلاف برانگیزه، ولی کسی باید خلیفه بشه که من مشخص میکنم، چون بناس جانشین من باشه در روی زمین، بناس حرفش حرف من باشه. شما که نمیتونید از طرف خودتون خلیفه من رو مشخص کنید، نماینده من رو مشخص کنید. شما الان مجلس میفرستن نماینده روی شهر، اهل اون شهر رأی میدن که این آقا نماینده ما باشه. حالا چطور خدا بخواد نماینده مشخص کنه؟ خودش رأی نباید بده اون وقت. اولین اختلافی که پیش آمد در ابتدای خلقت بحث خلافت بود، و میبینیم در اسلام هم اولین اختلافی که پیش میاد بحث خلافته. رسول خدا علناً به مردم ابلاغ کرد در قدیر خم که جایی هیچ شک و شبهه و ابهامی وجود نداره، چون در حجة الوداع، حجة الاسلام، اون تنها حجی که بعد از حاکمیت اسلام رسول خدا گروهی و دست جمعی پیغام داد که همه باید شرکت کنید، هر کی که میتونه باید تو این حج شرکت کنه، و به همه مردم ابلاغ کرد. لذا همه شنیدن داستان رو در قدیر خم که رسول خدا امیرالمؤمنین رو به خلافت منصوب کرد و فرمود باید بیعت کنید. شیعه و سنی هم روایت کرده اند. حدیثی نیست که کسی بخواد رو شک و شبه ایجاد کنه. علامه امینی در القدیر از شیعه و سنی به 110 طریق حدیث قدیر رو روایت کرده، 110 طریق، که شاید بشه گفت ما حدیثی با این همه سند نداشته باشیم، یا لااقل خیلی کمه اگر باشه. خب همه فهمیدن اون کسی که جانشین پیغمبره کیه، اما همین که رسول خدا، اولا فقط قدیر خم هم نبود، در مواضع مختلف رسول خدا فرمود علی خلیفه من، ناصر حق من، جانشین منه. روایاتش از شیعه و سنی هم فراوانه. کتابی هست که در هیئتم، کتابخونه هیئتم هست، بخونن عزیزان خوبه، ینابیع المودّة، مال قندوزی حنفیه، از علمای اهل تسنن، کتابی نوشته به نام ینابیع المودّة. روایاتی که در فضائل امیرالمومنین و اهل بیت از کتب اهل تسنن، خودشم از علمای اهل تسنن جمع آوری کرده، و اونجا چقدر روایت در این زمینه که خلیفه، لفظ خلیفه رو رسول خدا در مورد امیر مؤمنان آوردن که ایشون خلیفه منه. در مواضع مختلف از افراد بیعت میگرفتن، گفتن به عنوان امیرالمؤمنینی با ایشون بیعت کنید، که در قدیر خم در یک محفل، در یک مجلس از همگان بیعت گرفت رسول خدا، که کسی نباشه بگه من نشنیدم، من ندیدم. و حتی امر کرد که حاضران به قائمان برسانند. حاضران به غائبان ابلاغ کنن این قضیه رو. حالا کیا اونجا حاضر بودن؟ غیر از اون افراد ظاهری که بودن اونجا، خیلی های دیگه تو موطن حضور داشتن، خیلی های دیگه حضور داشتن. حالا اون یه بحث معرفتیه که خارج از این بحث ماست. حالا در قدیر خم بیعت کردن، حتی زنها، اونایی که تونستن. آب، سطل آبی، ظرف آبی بود که امیرالمومنین دست گذاشتن داخلش و اونها دست میزدن به ظرف آب. حتی شما هم باید بیعت کنید و اونها هم که نمیتونن فرمود زبانن باید بیعت کنن، زبانن باید اعلام کنن که هر کسی که من مولای او هستم، این علی مولای اوست. اگه مسلمانی باید بپذیری، اگه مسلمان نیستی که خب داستان یه چیز دیگه است اصلا. ولی با این همه تأکید، با این همه توصیه چی شد؟ تازه حقدها، کینها، حسادتها گل کرد. خیلی ها با هم پیچ پیچ کردن، همه که مؤمن یک دست نبودن که، همه که سلمان فارسی و ابوذر و مقداد و عمار نبودن که ما نمیذاریم این قضیه پا بگیره. پیچ پیچ کردن که ما نمیذاریم این قضیه پا بگیره که حکومت بخواد بیفته به دست علی ابن ابی طالب. نظام مقدمه چینی کردن، مقدمه چینی کردن، ساخت و پاخت کردن با خودشون. مخصوصا از حجة الوداع که برگشتن، که رسول خدا فرمود زمان رحلت من نزدیک شده، زمان رفتن من نزدیک شده. اینا خودشون رو آماده کرده بودن. که رسول خدا که از دنیا بره، اینها نگذارن خلافت به دست ایشون بیفته. از اون طرف آقا امیر مؤمنان در یک فشاری بود، در یک فشاری بود. اینکه در خطبه شیخ شقیه حضرت می‌فرماد مثل خار در گلو بود، مثل اینکه استخوان در گلو باشه و خار در چشم. این تعبیر علتی داره که حضرت اینجوری فرمود، مثل کسی که استخوان در گلوش گیر کرده باشه و خار در چشمش. در کتاب القارات، یکی از کتب خیلی معتبر در زمینه دوران خلافت امیرالمومنین، احادیث و داستانهای خیلی جالبی رو آورده اونجا. در زمان جنگ با معاویه، که حضرت وقتی که مشغول جنگ بودن، بعضی از شیعیانش از حضرت سوال کردن آقا چرا زمانی که قصب خلافت میشد از شما دست به شمشیر نبردی؟ الان چجوری داری با معاویه میجنگی؟ شمشیر میزنی؟ اون موقع چرا این کارو نکردی؟ همون موقع دست به شمشیر میبردی، خیلی دور و برت بودن. امیر مؤمنان فرمود چون پرسیدید، حالا براتون میگم. اون موقع یک موقعیت خاصی بود. که از یک طرف دشمن اسلام روم، ایران، اینا اون موقع از امپراتوری هایی بودن که دشمنی داشتن با اسلام، که یک خطر خیلی بزرگی بودن، مخصوصا روم. این خطر از یک طرف بود، از یک طرف تازه مسلمان هایی بودن که ثابت قدم در اسلام نبودن، و اگر در مدینه که پایگاه اسلام بود تفرقه ایجاد می شد، اینا بر می گشتن از دین. و از طرفی دشمنان داخلی بودن که چشم دوخته بودن به این که اسلام سستی درش ایجاد بشه و تصرف کنن، بریزن بگیرن. شما میدونید ابو سفیان وقتی قصد خلافت کردن از امیرالمومنین، همون روزها، همون روزی که تازه گرفته بودن خلافت رو، هنوز تثبیت نشده بود خلافت اولی، آمد سراغ امیرالمومنین، گفت این خلافت حق توه، اگر بخوای تمام صحرا رو از شمشیرزن و سوارکار پر میکنن. حضرت فرمود تو هیچ وقت دلت برای اسلام نسوخته، تو هیچ وقت دلت برای اسلام نسوخته، نه خیر، ما هیچ مشکلی نداریم. چرا؟ چون ابو سفیان برای اسلام که دلش نسوخته بود، اون میخواست درگیری ایجاد کنه، بریزه بزنه بکشه. خب وقتی ریخ زد کش، حالا خلافت رو میده به امیرالمومنین؟ نه خیر، خودش تصاحب کنه، درگیری رو به وجود بیاره، بعد خودش بگیره. این همه شمشیر زن ریخته. از اون طرف اهل رده بودن که از اسلام برگشته بودن، اون یه خطر خیلی بزرگی بود. این خطرات رو امیرالمومنین میبینه که اسلام با این خطرها مواجه شده، و اگر من بخوام شمشیر بکشم تو پایگاه اسلام، تو پایتخت اسلامی، بین خود سران اسلام اختلاف بیفته، دیگه فاتحه اسلام خونده است. لذا می‌فرماد در حالی که استخوان در گلو و خار در چشمود صبر کردم، دیدم اگر خلافت من بره بهتر از اینی که اسلام نابود بشه. جالب اینه که خیلی حالا دورادور تو ذهنمه، یکی از صحابی، حالا کی بود الان در خاطرم نیست، در زمان خلافت خلفا که ایران فتح شده بود و اینها، آمده بود در بلا قسمتهایی از ایران، اونجا والی شده بود مثل استاندار و اینا، سخنرانی که میکرد داستان رو تعریف کرد، داستان قصر خلافت رو، که ایرانی ها برگشتن گفتن خب پس شما چی کار میکردید تو قصر خلافت؟ شما چه کردید پس؟ چرا نشستی پس؟ حالی علی ابن ابی طالب نشست چون اسلام رو در خطر میدید، شما چرا ساکت نشستید؟ این هم که پیامبر سفارشتون کرده بود. البته اعتراض شد، حالا چه خود امیرالمومنین، چه مثل سلمان و ابوذر و مقداد که یاران خاص امیرالمومنین بودن، بحث هایی شد، جدل هایی شد، اما امیرالمومنین اجازه نمیداد دست به شمشیر برده بشه. حضرت اجازه نمیداد دست به شمشیر برده بشه، حتی در شهادت صدیقه طاهره ایشون دست به شمشیر نبود، به خاطر اون موقعیت خطرناکی که بود. حتی وقتی که فدک و ماترک رسول الله رو قصف کردن، تنها قضیه فدک نبود، رسول اکرم خیلی چیزهایی داشت، فعید اموال و زمینهایی که بدون شمشیر زدن به دست مسلمان ها می افتاد مال رسول الله. حالا رسول خدا زمان حیاتش اونا رو مستمندا درآمدش رو تقسیم میکرد، تمام اینها میراث ایشون بود، میرسید به وارثش که صدیقه طاهره باشه. همه اینا رو قصد کردن، همه رو گرفتن، فقط یه فدک نبود. گفتن نه، هرچی رسول خدا گذاشته مال بقیه مسلمینه. که حالا خانم فاطمه زهرا بحثهایی کرد اونجا، گفت چطور تو از پدرت ارث ببری، من از پدرم ارث نبرم، تو ارث ببری از پدرت من نبرم، به چه دلیل؟ وقتی رسول خدا در بستر بیماری افتاده بودن، نفوذی هایی داشتن اینا تو خانه رسول خدا، اولی دخترش همسر رسول خدا بود، دومی هم حفصه دخترش همسر رسول خدا بود، تو خانه رسول خدا جاسوسی میکردن. آیه قرآن هم هست، سوره تحریم، نگاه کنید تفاسیر رو، اون دوتا زنی که آزار دادن رسول الله رو و افشا کردن سر ایشون رو، با همدستی دخترانشون و قبیله هاشون، چون کار به این راحتی هم نبود که بخوان قصد کنن. صحابی پیامبر دو دسته بودن، مهاجرین و انصار. مهاجرین اهل مکه بودن که از مکه هجرت کرده بودن با رسول الله آمده بودن مدینه، اینا رو میگن مهاجرین. انصار کسانی بودن که در مدینه بودن. مهاجرین همیشه فخر فروشی میکردن که ما همشهری رسول خدا هستیم، ما مکییم، رسول الله مکیه، که در همون دوران قصب خلافت که وقتی رسول خدا سرش رو زمین گذاشت، اینا در سقیفه بنی ساعده جمع شدن. ابتدا مهاجرین فکر نمی کردن که اصلا کسی جز علی ابن ابی طالب بخواد خلیفه بشه، گفتن لا نبای و الا علی، ما جز با علی بیعت نمی کنیم. اینا گفتن نه خیر، خلافت ما باید مشخص کنیم. مهاجرین وقتی که اینا رو گفتن، انصار دیدن خب اینا خلافت رو که به علی نمیخوان بدن، برای خودشون میخوان بردارن. گفتن حالا که برای خودشون میخوان بردارن، چرا ما بر نداریم؟ اونها هم یا کوتاه آمدن، اولش گفتن ما جز با علی بیعت نمی کنیم. وقتی که دیدن اینها میخوان خلافت رو برای خودشون بردارن، گفتن چرا ما خلیفه نشیم؟ که گفتن نه خیر، بزرگ ما باید خلیفه بشه. که درگیری لفظی پیش آمد، جایی شد که ادهی گفتن که منا امیرون و منکم امیر، یه امیر از ما باشه یه امیر از شما، یه امیر اهل مدینه باشه یه امیر اهل مکه. گفتن نه، اینجور که نمیشه، دوتا امیر که نمیشه، شما امارت رو به ما بدید، ما پست ها رو به شما میدیم. حالا آقا امیرالمومنین کجاست؟ آقا امیرالمومنین مشغول غسل و کفن و دفن رسول خداست. اینها برای خودشون بریدن و دوختن و دومی دست اولی رو گرفت، چون پیرمرد بود برای خودش وجهی داشت، دستشو بلند کرد گفت این خلیفه رسول خداست، با این بیعت کنید. خودش نمیتونست مطرح کنه چون خودش نه وجهی داشت نه قیافه ظاهری داشت، اصلا ظاهرش حتی، ولی اینکه محسن بود از وجهه اولی استفاده کرد. ابوبکر دستشو گرفت بالا گفت این خلیفه رسول خداست، با این باید بیعت کنید. و حتی تون شد روی انصار که در بعضی از تواریخ اهل تسنن داره حمله کرد طرف اون بزرگ انصار که ابوبکر گفت ولش کن، الان وقت دعوا کردن نیست. اینا بیعت کردن تو اونجا، با اولی بیعت کردن، آمدن بیرونم جار زدن که خلیفه رسول خدا بیایید بیعت کنید با ایشون. یه عده آمدن یه عده نیامدن، شمشیر کشیدن کنار ایشون راه میرفتن تو کوچه ها، با خلیفه رسول خدا بیعت کنید. خبر رسوندن به بعضی از قبائل همپیمانشون که بریزید تو مدینه، بریزید داخل مدینه، که تمام اسامی حتی اینا تو تاریخ ثبت و ضبط شده که اینا وقتی وارد مدینه شدن کار اینا قرص شد، چون کلی شمشیر زن ریخته بود داخل مدینه غیر از اون منافقانی که تو مدینه بودن. رفت بالا منبر خطبه خوند، مردم هم بیعت کردن. حالا آقا امیرالمومنین هم مشغول غسل و کفن و نماز رسول خداست و به مردم می آمدن گروه گروه به بدن پیامبر، پیامبر رو تشییع جنازه نکردن، به بدن رسول خدا نماز میخوندن و میرفتن. و این رو هم بگیم، شاید کمتر شنیده باشید، رسول خدا رو هم شبانه دفن میکردن و یه عده معدودی 4-5 نفر فقط در دفن رسول خدا شرکت داشتن. حتی عایشه میگه شب ما از صدای بیل و کلنگی که میامد دفن رسول خدا رو متوجه شدیم. کجا بودن اینا؟ وقتی که رسول خدا دفن شد اینها دنبال کاروبار خودشونن. امیرالمومنین هم تو خونه نشست مشغول جمع آوری قرآن، چون رسول خدا فرموده بود عبا به دوش مگیر برای کاری مگر اینکه قرآن رو جمع کنی، دستور اکید رسول خدا بود. آیه قرآن هم هست که ان علینا جمعه و قرآنه، بر ماست جمع این کتاب. بر ماست یعنی چی؟ بر کیست؟ بر عهده علی ابن ابی طالبه. کسی از جانب ما مأمور به جمع آوری قرآنه. عده‌ای هم در این راستا که بیعت نکرده بودن و معترض به این داستان بودن تو خانه امیر مؤمنان رفت آمد میکردن. اینها از نظر ظاهر که بیعت رو گرفتن، عده‌ای رو پول فرستادن در خونه هاشون، عده‌ای رو وعده استانداری و بعضی از مشاغل و پست های دولتی بهشون دادن، حتی برای بعضی از زنها تاریخ داره پول فرستادن که محکم کنن پایه های حکومت رو. یه مقدار که از محکم شدن پایه های حکومتشون مطمئن شدن، اومدن سراغ امیرالمؤمنین که در روایت داریم اولی بالای منبر گفت رها کنید مرا، رها کنید مرا، عقیلونی عقیلونی و لستو به خیرکم و علیم فیکم، منو رها کنید، منو رها کنید، من بهترین شما نیستم تا وقتی علی در میان شماست. شخصی به امام صادق گفت آقا اولی بهتر دومی بود، چون اولی چنین حرفی زد، گفت منو رها کنید که من بهترین شما نیستم تا علی در میان شماست. امام صادق فرمود نه خیر، اولا اگر میخوای بگی بگو دومی بدتر از اولی بود، نگو این بهتر از او بود، این او به نبود که این بهتر باشه. دوم از این، اگر اولی این حرفو زد میخواست به اطرافیانش حالی کنه تا موقعی که علی در میان شماست کار خلافت محکم نمیشه، چون علی کسیه که مردم به او به یه چشم دیگه ای نگاه میکنن، علی رو سرشو زیر آب کنید، که نقشه کشیدن برای قتل امیرالمومنین، نقشه کشیدن برای قتل امیرالمومنین، که خالد ابن ولید مأمور شد در نماز جماعت به امامت اولی کنار دست امیرالمومنین بشینه، وقتی السلام علیکم نماز رو گفت خالد بلنش شمشیر بکشه گردن امیرالمومنین رو بزنه. این نقشه رو کشیدن و بعد که خود اونام بگن خب خالد یه لحظه جنون گرفت و فلان کرد و خونه حضرت هم پایمال کنن تموم شه بره، خلافت دست خودشونو دیگه. همچنان که عثمان همین کار رو با عبیدالله ابن عمر کرد. عمر وقتی که ترور شد طرف توسط ابولولو، پسرش رفت برادر زن ابولولو رو با زن و بچهش کشت، با این پوش تقصیری نداشت، هرموزان رو با زن و بچه 6 ماهش کشت، عبیدالله ابن عمر، چون ایرانی بودن. خب چی کردن؟ عثمان گفت این چند روز پیش پدرش از دنیا رفته، من چجور اینو اعدام کنم؟ که امیرالمومنین گفت این قتل انجام داده، آدم بیگناه کشته. گفت نه، من که خلیفه مسلمی هم از خونش میگذرم، حضرت پیغام داد دستم بهت برسه میکشم تو، به عبیدالله ابن عمر. عثمان بهش گفت شبانه فرار کن، اینجا با نیستا، که رفت طرف های کوفه. وقتی هم که امیرالمومنین خلیفه شد، این فهمید علی ابن ابی طالب خلیفه شده، فرار کرد طرف معاویه، که از قضا در جنگ صفین هم شرکت کرد، همونجا به درک واصل شد، کشته شد به دست امیرالمومنین. همین کار رو میخواستن انجام بدن. اسماء بنت اومیس زن جعفر طیار بود. وقتی جناب جعفر طیار برادر امیرالمومنین به شهادت رسید، بعد از مدتی همسر ابوبکر شد، زمان خود رسول خدا، و از محبان امیرالمؤمنین بود. این زن وقتی فهمید اینا نقشه قتل کشیدن، آمد در خانه امیرالمؤمنین، با صدای بلند آیه قرآن خوند، گفت ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک فخرج منها. آیه‌ای بود که وقتی نقشه قتل حضرت موسی رو کشید فرعون، که مردی دوان دوان از خارج شهر آمد، این آیه رو خوند، یعنی آیه قرآن اینجوری روایت میکنه که گفت بزرگان نقشه کشیدن که تو رو بکشن، زود از اینجا خارج شو. اینم اومد دم پنجره در خانه امیرالمومنین آیه رو بلند قرائت کرد که مسجد نرو. حضرت هم توجهی نکرد، امین و مؤمنان و سلطان و موحدان و عالمه. حضرت رفت مسجد، خالد بن ولید هم نشست کنار دست امیرالمؤمنین. نماز رسید به آخرش، تو السلام علیکم گیر کرده بود، یعنی پشیمان شد ابوبکر، پشیمان شد، ترسید، گفت اگه بنی هاشم جنجال کنن، همه چی رو به هم بریزن، چی میشه اصلا؟ ترسی یخشو گرفت، چند بار تشهد رو گفت تا سلام آمد، سلامو نداد. یه مرتبه داد زد، گفت خالد اون کاری را که گفتم نکن، السلام علیکم و رحمت الله. امیرالمومنین برگشت گفت چی بود اون کاری که گفته بود بکنی که گفت نکن؟ گفت به هم گفته بود خالد بن ولید هم پهلوانی بود دیگه، میدونید حالا خودش پهلوانی بود. گفت به من دستور داده بود گردن تو رو بزنم. حضرت گفت و تو این کار رو میکردی؟ گفت بله. حضرت هم بلند شد، یخش رو گرفت، کوبون زمین، نشست رو سینش که دویدن از دستوبال حضرت بیرونش کشیدن. که این یکی از درگیری ها بود. تو این کشمکش سلمان، ابوذر، مقداد، اینا همه شروع کردن بحث کردن که شما مگه در قدیر خون بیعت نکردید با ایشون؟ مگه شما ایشونو به عنوان امام و ولی نپذیرفتید؟ که بحث هاشون هم حتی در تاریخ آمده، حتی خود امیرالمومنین مجلس مناشده گذاشت، مناشده قسم دادن، در احتجاج طبرسی هم هست روایتش که صحابه و تابعین رو، صحابه و مهاجرین و انصار رو قسم داد، آیا شما فلان جا نبودید که رسول خدا فرمود انشدکم بالله، قسمتون میدم به خدا، آیا شما نشنیدید که رسول خدا فرمود من کنت مولا فهازا علی و مولا؟ گفتن بله شنیدید. گفت آیا شما نشنیدید که رسول خدا فرمود علی و منی به منزلت هارون و موسی؟ علی برای من به منزله هارون برای موسی است؟ گفتن بله شنیدید. یکی یکی احادیث رو امیر مؤمنان قسم میداد اینا رو، و اینا هم گفتن بله شنیدیم. این جای عذر و بهانه باقی نمیذاشت. که البته اینها بعد از اون هجوم به در خانه بود، چون امیر مؤمنان مشغول جمع آوری قرآن بود، عده‌ای هم که با ایشون بودن پا قرص وایستاده بودن در خانه امیرالمومنین رفت آمد میکردن. و اینها دیدن که اینجا داستانی شده، قنفذ رو فرستادن در خانه امیرالمومنین که برو به ایشون بگو خلیفه رسول خدا فرمان میده که بیای مسجد. آمد پیغام داد، امیر المؤمنان فرمود من خلیفه جز خودم برای رسول خدا نمیشناسم. دفعه دوم فرستادن، نرفت امیر المؤمنان. دفعه سوم عرازل و اوباششون جمع شدن، آمدن در خانه امیر المؤمنین که ایشون باید بیاد مسجد و بیعت کنه. ایشون باید بیاد مسجد بیعت کنه. آمدن در خانه امیر المؤمنین، در زدن. امیر مؤمنان که بلند شد بره دم در، خانوم فاطمه زهرا فرمود علی جان تو بشین، بذار من برم دم در، شاید اینا به حرمت من یاد پیغمبر بیفتن، پشیمون بشن برگردن. خانوم فاطمه زهرا اومد در فرمود چی میخوایید از ما؟ گفتن به علی بگو بیادم در، باید بیاد مسجد بیعت کنه. خانوم فرمود چقدر زود قدیر خم رو فراموش کرد؟ مگه شما در قدیر خم با علی بیعت نکرده؟ صدا زد فاطمه این کارا به تو ربطی نداره، اینا به زنها مربوط نمیشه، بگو علی بیاد. خانوم فاطمه زهرا فرمود چقدر زود به اهل بیت پیغمبرتون شوریدید، چقدر زود حرمت ایشون رو شکستید. گفت اگر در خانه رو باز نکنیم خانه رو با اهلش به آتش میکشن. یه دیگه گفتم که عمر تو این خانه حسنه هسته، فرمود هر کی میخواد باشه باشه، هر کی میخواد باشه باشه. درسته در خانه رو آتیش زد، ولی امام باقر علیه السلام میگه قصد داشت خانه رو آتش بکشه. گفت هیزم بیارید، هیزم آوردن ریختن پشت در. ای با در خانه رو آتش زدن. همینجور خانوم فاطمه زهرا پشت در داره نصیحت میکنه که بلکه برگردن اینها، بلکه اینها برگردن. یا صاحب السلام اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها فأدد ما هات به المنى.
اللهم كن المهدي الحجة ابن الحسن صلواتك
قوام درک از بین رفت
یکی مرتب ملعون یه لگدی به در که ارکان عرش
مسمار در خانه مگر تشنه خون کسینه زهران جوان رفع آتش کرد
کسینه زهران جوان رفع آتش کرد آیا آیا آیا
یه چیزی بگم اشاره میکنه دیدی آهن وقتی تو آتیش سرخ میشه میزنی به آب چه جلز رو
بدستی
No!
Oh, بگم و نشسته امیر المومنین یه نفر وارد شد گفت وا مظلوم تا من مظلومم آقا علی نگاهی کرد
خونده و چشمان مظلوم یا
قربان مظلومیت چشمان یا امیر المومنین گفت تو مظلومی یا من تو مظلومی یا من فرمود به تعداد کرک بدن حیوانات این عالم به من علی ظلم شد حالا تو مظلوم قربان مظلومیت یا امیر المومنین قربان مظلومیت که مظلومه عالم فاطمه زهرا در مظلومیت تو گریه کرد قربان مظلومیت که سید و شهدا بر مظلومیت گریه کرد قربان مظلومیت که حسن مجتبا بر مظلومیت گریه کرد قربان مظلومیت که زینبه بر مظلومیت گریه کرد قربان مظلومیت خود رسول الله بر مظلومیت گریه کرد مظلوم عالم علی 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 بشین خونه رو آب و جارو نکن درد دل امیر المومنین با خانم فاطمه زهرا روزهای آخر چه خبر بود خونه امیر المومنین بشین خونه رو آب و جارو نکن هزار زخم پهلوت بهتر بشه خودم از پس قربتم برمیام نمیخوام چشات واسه من تر بشه خانم جان تو بشین خودم یک کاریش میکنم اگه درداری میدونم عزیز با این درد و باید مدارا کنی در خونمونو عوض میکنم در خونمونو عوض میکنم به شرطی نیایی در رو با کنی زهرا گفتم بذار خودم برم در رو با کنم دیدی چه به روزم آوردی نمیتونم از کوچمون رد بشم. چی کار کرده این کوچه با روح من؟ یه عمر ازت شرم سارم عزیز. چرا؟ یه عمر ازت شرم سارم عزیز. منو بسته بودم تو را میزدم، منو بسته بودم تو را میزدم. مادر آی مادر، مادر آی مادر. با علی بگو اینجوری زهرا جان، زهرا زهرا. نگاه تو این روزا از من نگیر، تو عطر نجیب بهشتی دارا، خودت داری میری ولی پشت در تو خط یادگاری نوشتی برا. با خونت چی نوشتی رو در فاطمه جان؟ نوشتی شباتش نمیشه حسین، نوشتی شباتش نمیشه حسین. همین غصه داره تو رو میکشه، نوشتی لطیفه شبیه گله، حواست بهش باشه پر پر نشه، حواست بهش باشه پر پر نشه. اما فاطمه جان یه درد دل خصوصی باد دارم، این خواهش آخرمه. زبان حالا واسه مرد خونه نشینی بده، واسه مرد خونه نشینی بده. دعا کن واسه تلخی لحظه ها، دعا کن بتونم تحمل کنم، اصلا دعا کن نمونم، دعا کن بیام. مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی. بگو مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی. مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی. Yo Zahra, Yo Zahra, Yo Zahra. خدا سر زنی کنیم.
یا زهرا یا زهرا
یا زهرا
یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا
یا زهرا یا زهرا
به خدا من شرمنده‌ام. خدا من کابوس تلخ مردی که شاهد میخ در میشه، کابوس تلخ مردی که شاهد کابوس تلخ مردی که شاهد میخ در میشه، واسه این که با من هستی واسه تو درد سر میشه، واسه من تو زمین خوردی، واسه من سخته که مردم، واسه من تو زمین خوردی، واسه من سخته که مردم، وسط کوچه افتادی، منم ای گریه میکردم، منم ای گریه میکردم، منم ای
بسیار جمال علی نشسته
ماتم زهرا بهشت ما. این نقد را به نسیه فردا نمیدم. اللهم یا رب الزهرا به حق زهرا عشق صدر الزهرا به ظهور الحجه. اللهم یا رب الحجه بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة. اللهم احفظ